نگاه
اشتماعی
از همون بحث است
تفکر انتقادی به گونه ای
و ساختارهای اجتماعی تعریف
کرد اثر دوگانه است که نقد مدرن به این
تعریفی که از رئالیسم یا واقع‌گرایی استفاده این هست که
باید بشه تا یک جامعه
نباید همه خارج از چرخه
نقد و نمایش
به نام خالق زیبایی. سلام. چنانچه چهار قسمت پیشین نمایش درنبردی مشکوک را شنیده باشید، واقف هستید که امشب نیز همچون دیگر شب‌ها بخش جدیدی از این نمایش رادیویی پخش خواهد شد و پس از آن یک بار دیگر شنونده صحبت‌های دو کارشناس گرامی برنامه در خصوص همین اثر خواهید بود. چهار سال پیش از مرگ جان شتاینبک، نویسنده این اثر، یعنی در سال 1962، آکادمی نوبل او را برای نوشته‌های واقع‌گرایانه و خلاق که طنز شیرین را به درکی دقیق از جامعه پیوند می‌زند، لایق جایزه ادبی خود دانست. شتاینبک همان سال در سخنرانی خود برای دریافت جایزه نوبل گفت: وظیفه نویسنده محکوم کردن ضعف‌ها و شکست‌های انسانی است و همچنین برملا کردن آرزوهای تاریک و تهدید کننده تا انسان بتواند به کمال برسد. از سوی دیگر نویسنده باید توانایی‌های انسان، عظمت معنویش، بزرگواریش در برابر شکست، شجاعتش، همدردیش و همچنین عشقش را ستایش کند. این تعریف از نویسنده برآمده از یک فرهنگ آمریکایی بود، به این معنا که کار نویسنده فقط انکار و نفی نیست و باید همراه با نوعی اطمینان بی پایان باشد، نوعی ایمان. شاید این عقیده شتاینبک به اعتقاد مذهبی او باز می‌گشت که در روایت و پرداخت رمان‌هایش نیز تاثیرگذار بود. او گاهی هم در شخصیت پردازی ها و هم در نثر از کتاب مقدس مسیحیان انجیل بهره می برد. اما این اعتقاد مذهبی موجب نشده بود که رستگاری را در جهانی دیگر جستجو کند، بلکه آن را اینجا و اکنون ممکن می دانست. رمان به اعتقاد شتاینبک حتی اگر مثل خوشه های خشم داستان تلخ انبوهی از مردم باشد، یک پدیده خوشبینانه و امیدوار کننده است. گرچه شتاینبک را در کنار دیگر نویسندگان بزرگ آمریکایی هم نسلش همچون فاکنر، همینگوی و دوسپاسوس قرار می دهند، اما در قیاس با آنان نه مثل فاکنر است که انسان را زیر فشار سرنوشت در هم می شکند، نه مثل همینگوی که قهرمانهایش با ماجراجویی هویت خود را کشف می کنند، و نه مثل دوسپاسوس، زیرا علاقه پنهانی شتاینبک به شخصیت‌هایش مانع از طغیان آنان می‌شود. همچنین اگر مضامین آثار شتاینبک مضامین اجتماعی است، اما او از ناتورالیسم سرد و ساده دلانه رمان‌های اجتماعی دهه 1930 آمریکا مثل آثار جیمز کارن فاصله می‌گیرد. قسمت دیگری از نمایش در نبردی مشکوک رو بشنوید.
در نبردی مشکوک، پرداخت و تنظیم برای رادیو از رضا جابر انصاری، بر اساس رمان در نبرد مشکوک اثر جان اشتاینبک، سردبیر نادر برهانی، کارگردان صدرالدین شجره. با بازی هنرمندان توران مهرزاد، مهین نصری، احمد آقالو، بهرام ابراهیمی، اسماعیل بختیاری، محمد رضا علی، نورالدین شجره، امیر جوشغانی، ایوب آقاخانی، علی میلانی، محمد پورحسن، مهرداد مهماندوست، فریدون مهرابی، مهرداد اشقیان، امیر زنده دلان، نازنین مهیمنی، صمد پرسنگی، امیر فرهانیا، مهدی طهماسبی، مهدی نمینی مقدم، هادی کمالی مقدم، محمد آقا محمدی، سینا نیکوکار، رازیه مومیبند، علی سلیمانی، مسعود زنوزی. افکتور فرشاد آذرنیا، صدا بردار علی حاجی نوروزی، گوینده مریم نشیبا، تهیه کننده محمد مهاجر.
در قسمت‌های قبل شنیدید که جیم نولان از ناراضیان اوضاع سیاسی و اقتصادی برای مبارزه با وضع موجود به یک حزب مخالف می‌پیوندد. در این میان با فردی به نام مک آشنا شده و تحت مسئولیت او قرار گرفته و برای به اعتصاب کشاندن کارگران کشاورزی به بهانه کم شدن دستمزدها به دره تورگاس می‌رود. در آنجا خود را به کارگران نزدیک کرده و با شخصی به نام لندن که از افراد صاحب نفوذ در میان کارگران است آشنا می شوند. ال یکی از وابستگان حزب است که در شهر دکه اقضی فروشی دارد. او پدری دارد که باقی کوچک دارد. به هر حال بعد از تلاش های آنها و دیگر کارگران اعتصاب در آستانه شروع قرار می گیرد. مک به همراه جیم و ال به دیدن پدر او می رود تا از او بخواهند به کارگرانی که بعد از اعتصاب از زمینهای مالکان اخراج می شوند اجازه اقامت در زمینهایش را بدهد و در عوض آنها سیبهای او را مجانی چیده و در مقابل تعرضات همسایگان از او مراقبت کنند که سرانجام اندرسون می پذیرد. مک و جیم در حال برگشت از مزرعه اندرسون با عده‌ای روبرو می شوند که آنها را تهدید به مرگ کرده و از آنها می خواهند که هرچه سریع‌تر دره تورگاس را ترک کنند که جیم به دستور مک به سرعت اتومبیل را به حرکت درآورده و فرار می کنند.
خب مک، این هم اعتصابی که منتظرش بودیم، حالا باید چی کار کنم؟
راه انداختن یه اعتصاب کار زیاد سختی نیست، ادامه دادنش مهم و سخته. تقریبا همه کارگرها دست از کار کشیدن. اندرسون زمینشو در اختیار ما گذاشته. یه کمپ منظم با یه درمونگاه درست کردیم، کمیته اعتصاب تشکیل دادیم و خیلی کارهای دیگه. اینا همه درست، اینا لازمه، اما کافی نیست، به هیچ وجه کافی نیست.
منظور چیه؟
امروز دومین روز اعتصاب بود. دیدی که باغدارا به طرق مختلف آدماشونو فرستادن و به لندن پیشنهاد رشوه دادن، ازش خواستن منو تو رو بیرون کنن. از قبل معلوم بود که اینجوری با اعتصاب کارگرا نمیتونن مقابله کنن.
تو نگران چی هستی؟
کارگرا چیم؟
کارگرا؟
کارگرای جانشین.
یعنی به این زودی ممکنه کارگر بیارن؟
زودتر از اونچه که فکرشو بکنی. اونا خیلی بیشتر از ما متحد و متشکل هستن.
خب حالا باید چیکار کنیم؟
باید با لندن و داکین حرف بزنیم.
که چی کار کنیم؟
باید جلوی کارگرهای اعتصاب شکن رو بگیریم، نباید بذاریم برن سر کار.
به زور؟
اولش نه، من میدونم که اگه باشون حرف بزنیم خیلی هاشون به کارگرهای اعتصابی ملحق میشن.
اگه با حرف نشود؟
چاره جز درگیری نداریم، نمیتونیم بذاریم حرکت شکست بخوره.
به چه قیمت؟
خوب گوش کن، سعی نکن با اینجور سوال کرده منو کلافه کنی. من یه آدم عملگرا هستم و فقط به نتیجه فکر میکنم. اون برا مهمه.
میفهمم مک، ولی عملگرایی بدون توجه به خرد و اندیشه معلوم نیست به نتیجه مثبتی برسه.
ببین فعلا روز دومه، مشکلات داخلی کارگرا خودشو نشون نمیده، اما به محض گذشتن دو سه روز بدون نتیجه کم کم قرولندا شروع میشه. اونا باید سرشون یه چیزی گرم بشه، باید براشون مشغله فکری درست کنیم، سرشون رو گرم کنیم. خود همین برخورد با کارگرای جانشین فعلا بهترین برنامه ماست.
نمیخوام باهات مخالفت کنم مک، اما به اعتقاد من همیشه باید بچه انسانی حرکت‌های ما به همه چیز غلبه کنه. اگه ما فقط به نتیجه فکر کنیم بدون اینکه عواقبشو در نظر بگیریم، مطمئناً دوچار چرخیدن دور خودمون خواهیم شد.
منظورت چیه جیم؟
واضحه. ببین، هر سال وقت چیدن سیب دستمزد رو میارن پایین، کارگرها اعتصاب میکنن، باغدارا کارگرای جانشین میارن، کارگرای اعتصابی با اونا درگیر میشن، یا میبرن یا میبازن. در هر دو صورت هیچ فرقی نمیکنه، چون بالاخره بازنده طرف ماست.
ببین جیم، اجازه بده این بحثو سر فرصت دنبال کنیم. باشه؟
باشه.
خوبه. اینجور که به من خبر دادن، فردا نزدیکای ظهر یه قطار وارد ایسکا میشه.
حالا چند نفر باید برن؟ منظورم برای حرف زدن با کارگرای جانشینه.
جز چند نفری که اینجا برای مراقبت میمونن همه.
پس در واقع قرار نیست از درگیری به هیچ وجه دور بشیم. خب، پلیس چیه؟ گمون نکنم اجازه بدم.
ما خیلی آروم در دو ستون کنار جاده حرکت میکنیم، ماشین داکین و لندن جلو، بقیه هم خیلی آروم پشت سرشون. البته مطمئنم اتحادیه باغدارا با پلیسای خصوصیشون همراه پلیس شهر به اضافه بقیه مزدوراشون بیکار نمیشینن. به خاطر همین تا رسیدن به کارگرا باید نهایت هوشیاری رو به خرج بدیم، بعدش مناسب با هر اتفاقی که بیفته حرکتمون رو تنظیم میکنیم. در ضمن من و تو باید خیلی حواسمون رو جمع کنیم و دست به عصا رو بریم. دیگه در این که ما شناسایی شدیم شکی نیست جیم، هیچ بعید نیست که حربه بیرون کردن ما از میون کارگرا موثر واقع بشه و خود دوستانمون عذرمون رو بخوان یا اینکه بیرونمون کنن.
میفهمم.
در ضمن زیاد سخت نگیر، ما فعلا وقت زیادی برای بحث کردن نداریم، الان زمان عمله.
یادت باشه که بدون بحث کردن قبل از عمل، زمان عمل کردن نتیجه لازمو نمیگیره.
خیلی خوب دیگه، بناشو بریم.
باشه بریم.
چی شد؟ بهشون گفتی؟
آره، هم به لندن هم به داکین. قرار شد که فقط اون دوتا با کارگرای جانشین حرف بزنن. از بچه ها کسی حق دخالت نداره. داکین گفت ما اول باید ببینیم بین اونا رهبرهای هست یا نه.
خب درست میگه،
ولی من فکر میکنم که هر طور شده تو باید کمکشون بکنی.
تا جایی که امکان داره من و تو نباید دخالت بکنی.
آره، ولی خودت خوب میدونی که این شدنی نیست. در واقع اگه قدرت کلام تو نبود این احتساب را نمیافتاد، چه برسه به این که بخواد پیش بره.
اینقدر خودتو دست کم نگیر جیم. ولی متاسفانه راست میگی. باشه، حالا بذار باشون روبرو بشیم تا
چیه؟ چرا ساکت شدی مک؟
تو فکر این داکین هستم.
بهش اطمینان نداری نه؟
به عنوان یه رهبر قابل اعتماد نیست. اون با لندن خیلی فرق داره، لندن سرشار از صداقت.
فکر نمی کنم الان وقت حرف زدن در مورد داکین باشه.
آره، باید قبل از این حرفا فکرشون می کنم. باید هرچه سریعتر محدودش کنیم، البته بدونی که خودش بفهمه. به هر حال تعداد قابل ملاحظه ای از کارگرها ازش حرف شنوی دارن. چیزی که بیشتر از همه منو ناراحت میکنه تجمل پرستی اونه.
تجمل پرستی؟ نمی فهمم.
اتومبیلش، چادرش، زندگیش با همه فرق داره. اون شب چادرشو دیدی؟ ماشینش هم از همه ماشینه که اینجا وجود داره سرپاتر و تمیزتره.
تجمل پرستی که تو ذات هر آدمی هست. مطمئن باش تک تک این کارگرا اگر قدرت مالیشو داشتن خیلی بیشتر از اونی که داکین داره برای خودشون فراهم میکردن. از همه اینا گذشته، مگه همه دعوای ما سر همین حرفا نیست؟
کدوم حرفا؟
همین که به رفاه برسیم، همین که بتونیم به راحتی زندگی کنیم، همین که ما هم در ثروت موجود در جامعه سهیم باشیم، همین که ناراحتیم چرا همه پولا باید دست یه عده به خصوص باشه، این که ما چرا سهم خودمونو نداریم. بهت قول میدم اگه سهم هر کدوم از ما، خود من، اگه سهم خود من و از ثروتی که وجود داره بهم بدن، اول از همه یه ماشین شیک که آخرین مدل.
خب آره اینم حرفیه، ولی در حال حاضر یک دستی و یک رنگی ما رو به هدفمون راحت تر میرسونه. وقتی تو چیزی برای از دست دادن نداشته باشی راحت تر میجنگی. اما اگه دلت پیش ماشینت، خونت، چادرت باشه، تو میدون جنگ تنها چیزی که همراه آدم خصلتا و خصوصیاتشه.
میبینی که تو این میدون جنگ این دوستمون علاوه بر خصلتاش مایملکش هم همراهش آورده. دیگه چی کار باید میکرد؟
نمیدونم، گفتم که اشتباه کردم.
هنوز که اتفاق نیفتاده، شاید اساسا در اشتباه باشی. بالاخره آدم هایی هستن که علی‌رغم داشتن ثروت و املاک فراوان در عمل هیچ گونه وابستگی به مادیات زندگی ندارن.
آره ولی اینجور آدم ها چند درصدن؟
خب ای بک
جسم،
کمی جلوتر از صف کارگرها پلیسا بستادن. لنده میگه نظرت چی؟
یعنی چی نظرم چیه؟
منظورش درگیر شدن.
نه نه نه، به هیچ وجه، ما به هیچ وجه نباید درگیر بشیم.
آره سم، بگو در نهایت آرامش به راهشون ادامه بدن، حتی اگه تحریکشون کردن جواب ندن. ما باید خودمونو به راه هم برسونیم، به کارگرایی که دارن میان.
همین؟
آره عجله کن سم، عجله کن. جیم با همه این حرفا من از یه درگیری مختصر بدم نمیاد.
درگیری؟
درگیری که یه خونی هم توش ریخته بشه.
واقعا تو هم با این تضاد
تو زیاد داری با من مخالفت میکنی.
تا دیروز که حرف نمیزدم شکایت داشتی که چرا ساکتم. هنم که
حرف بزن، اما نه همش در مخالفت با من.
البته متاسفم که این حرفا رو مجبورم تو این وضعیت بزنم، اونم در حالی که داریم میریم یه بخش مهم عملیاتی رو به انجام برسونیم. ولی مطمئن باش اگه قبل از اینا با افکار و شیوه مبارزاتی آشنا بودم، بحثای جدیتری با هم داشتیم. مک متاسفم که تو این مدت سکوت کرد.
جیم قبول داری که الان وقت بحث کردن نیست؟
آره آره متاسفم.
خیلی خوب، پس فعلا تمام ذهنتو متمرکز کن که چجوری با کارگرا روبرو بشی. خب
باشه عقبتون.
اینم ایستگاه.
هیچ قطاری رو نمیبینم.
عجله نکن، سر ساعت وارد ایستگاه میشه.
تو به چی نگاه میکنی مک؟
به پنجره طبقات بالای ساختمونهای دو طرف.
خب
بد جوری نگرانم کرده.
چرا؟ برای چی؟
خوب نگاه کن. آدمایی که پشت پنجره وایسادن.
آره دیدمشون. خب
اونا برای تماشا پشت اون پنجره ها نیومدن.
چی فکر میکنی؟
درست نمیدونم، اما احساس خیلی بدی دارم.
حالا چرا رفتن پشت اون پنجره ها؟ اگه از آدمای باغ دارن که باید همراه پلیس باشن.
آره پلیس بودن یا مزدور بودنش مهم نیست، همین که نمیدونم برای چی اونجا هم نگرانم کرده. اینم قطار.
آره با پاهای آویزون لشکر کارگرها از دو طرف پیش.
بهتر بریم جلوتر.
تو که گفتی من
آره ولی دلم طاقت نمیاره. درست نمیاره، من اطوری که گاوه پیش روی سفیدیم خیلی هم فرق نمی کنه.
آره ولی نباید احتیاطو از دست داد.
درسته، بذار قطار وایسه.
وایسات نگاه کن مک، چقدرم هستم.
این فعلا اولین قطاره، مطمئن باش 10 تا قطار دیگه هم تو راه. ما اگه بتونیم با این قطار اول درست برخورد کنیم با بقیه هم میتونیم.
به هر حال گمون نمی کنم کار راحتی باشه.
به هیچ وجه، نه تنها راحت نیست، بلکه اگه کوچکترین اشتباهی ازمون سر بزنه شکستمون حتمی.
دارم میام این طرف،
نگاه کن، دارم میام طرف کارگرای خودمون.
ای مک، اونی که جلوشون داره میام.
کدوم؟
همون که داره میخنده و پیرهن سفید تنشه.
لعنت باشه تو، اونون جولاری خودمونه.
آره جوه.
آفرین آفرین، اینم یه حرکت عالی از طرف تشکیلات. نگاه کن جیم داره کارگران رو هدایت میکنه به طرف بچه های ما.
خب ظاهرن همه چی ردیف من.
من چه باورم نمیشه جیم، باورم نمیشه.
باور کن من، اون خود جوه. چقدر قیافش عوض شده، نگاه کن. زدنش زدنش هک اونو زدن، جورو زدن.
گفتم اون آدم ها میدونم بسن پنجره های نست زدن. بجم جیم بجم، این کار اونا کارگران حسابی به هیجان داره. ما باید جنازه ایشون رو ببریم اردوگاه.
اگه نذاشتن چی؟
مطمئن باش با این عصبانیتی که الان کارگران دارن اونا جرأت نمی کنن نزدیک بیان. ناشیگری عجیبی کردن، به خیال خودشون خواستن بین کارگرای ما و تازه وارده یه درگیری ایجاد کنن. با این حرکت میخواستن مرگ یکی از اون طرفی رو بندازن گردن ما.
آره.
اما انقدر ناشیانه این کار انجام دادن که حالا ناشیگرشو میبینی بسر.
کارگرای هر دو طرف با هم قاطی شدن.
عجله کن عجله کن، ما باید حد اکثر استفاده را از این وضعیت بکنیم. جنازه ایجا رو باید بذاریم پشت ماشین داکین. کارگران پشت سرش حرکت میکنن. جیم برو استم بگو از طریق اون این پیغام رو به لندن و داکین برسون. برو بهش بگو اجاره کن.
باشه رفتم.
هی بچه ها بچه ها،
جو.
آره بیچاره جو، ولی اون، یعنی فکر میکنم که اون به خواسته قلبیش رسید. همیشه دلش میخواست که مفید باشه، همیشه میخواست که یه کاری بکنه، کاری که بزرگ باشه. حالا اون با مرگ خودش این کارو کرد. ما هم باید به اون کمک کنیم تا واقعا میخواستش برسه.
آب نمایش گذاشتن جنازهش؟
آره چرا که نه. مطمئن باش که جو خیلی هم خوشحاله. بودن اون جنازه رو اون تخت سنگ خون کارگرا رو به جوش میاره، از خمودگیشون جلوگیری میکنه. اونا مدام به فکر اونن، به اون فکر میکنن، به کاری که کرد. اون کارگرا یه اعتصاب شکن رو به طرف ما هدایت کرد، کاری کرد که الان تعداد ما خیلی بیشتر میشه،
مشکلاتمون هم بیشتر میشه. فکر سیر کردن شکم این همه آدم داره مغزم رو داغون میکنه.
تا الان که مشکلی نداشتیم، به زودی دیکم به ما ملحق میشه.
یعنی میاد قاطی ما؟
نه، آذوقه برمون میاره به عنوان نیروی پشتیبان.
با همه اینا امیدوارم که احتساب هرچه زودتر به نتیجه برسه. اگر
فعلا به جنازه جوفی کن و بهره‌وری که میتونیم ازش بکنیم. من به لندن گفتم که در مورد جوی سخنرانی کنه، از بچه ها بخواد که برای شمع روشن کنن و به احترامش سکوت کنن.
پس کارگرها برای همین دور جنازه جو جمع شدن؟
آره جیم، آره.
راستی با پیغام پزشکی قانونی چی کار کنیم؟
به شرطی بهش میدیم که بهمون پسش بدن.
مطمئن باش تا یکی دو ساعت دیگه سرکلشون پیدا میشه. اونا قانونن وظیفه دارن هر جنازه‌ای رو هر جا که باشه منتقل بکنن به پزشکی قانونی.
میدونم، ولی ما هم همه تلاش اونو میکنیم اونو پسش بگیریم. برای تهییج کارگرا بهش احتیاج داریم.
به فرضم که پس دادن، مگه تا چند روز میشه نگهش داشت؟
تا هر وقت که بشه.
اینجاست که من واقعا تو رو نمیفهمم مک.
خیلی خب، اونم لندن، فعلا گوش بده ببین چی میگه.
اونجا رو نمیشناسه که بخواد در موردش حرف بزنه.
چه اهمیتی داره؟ به هر حال اونم یه آدم زحمتکش بوده که در این راه، در راه آرمانش و منافع کارگرا جونش رو فدا کرده. نرزم یه چیزایی من بهش گفتم.
تو؟ یعنی تو بهش گفتی که جو رو میشناسی؟
تو اندازه‌ای که بتونه راجبش یه چیزایی بگه.
تو از یه طرف نسبت به رعایت نکات
اینی؟ خواهش میکنم جیم، اونم لندن رفت بالای چهارپایه. فعلا فقط گوش بده ببینیم چی.
باش گوش میدیم مک.
دوستان من، دوستان اعتصابی من، خوب گوش کنید. اتفاقی که امروز افتاد از اتفاقایی است که شاید بعضی از شماها در زندگی باهاش برخورد داشتید و شاید هم نداشتید. این شما بود.
درسته، اونم یکی مثل ما بود، اونم یه نفر مثل ما بود. درسته، درسته.
در شب‌های پیشین در مورد نویسنده، اهمیت متن، وجهه‌ی رئالیسم سوسیالیستی متن و دیگر موضوعات درباره نمایش در نبردی مشکوک صحبت کردیم. با شنیدن این قسمت از نمایش نیز در حضور دو کارشناس محترم برنامه، آقایان رضا آشفته و آقای زارع کهن هستیم که بحث امشب رو حول این اثر به یاد ماندنی هدایت خواهند کرد. آقای آشفته بفرمایید که امشب بحث ما در چه حوزه‌ای شکل خواهد گرفت؟
رمان در نبردی مشکوک که بر اساسش نمایش رادیویی در رادیو نمایش تولید شده و امشب هم بخش دیگر رو از اون شنیدیم، در واقع یک رمان جامعه شناسانه هست و در این رمان جامعه شناسانه یک لایه پررنگ وجود داره که این لایه پررنگ رو در کلید واژه جنبش میشه تحلیلش کرد، جنبش های اجتماعی و جنبش های کارگری. دو تا تعریف عمده وجود داره برای کلمه جنبش، دو تا تعریف جامعه شناسانه. یکی تعریفی است که آقای باتامور میده و میگه که کوشش جمعی برای پیشبرد یا مقاومت در برابر دگرگونی در جامعه‌ای که خود بخشی از آن را شکل می‌دهد. و آقای گیدنز جامعه شناس دیگر میگه که کوشش جمعی برای پیشبرد منافع مشترک و تأمین هدفی مشترک از طریق عمل جمعی خارج از حوزه نهادهای رسمی. جنبندیش همین کوشش افراد هست در جوامع. انسان خانه‌ها موجود اجتماعی هست و در طول فرایند زندگی هر یک از ما همواره چالش‌هایی وجود دارد و این چالش‌ها را می‌شود در این کوشش‌های جمعی و پیگیری منافع مشترک پیگیری کرد. خود جنبش‌های مشترک چند تا ویژگی عمده دارند که یکیش اینه که حول محور یک یا چند تضاد و شکاف در جامعه شکل میگیرن. دومیش اینه که آموزه ها، ایده ها، شعارها، ایدئولوژی ها یا گفتمان مشترکی دارند. و سوم این که این روابطی میان هواداران و طرفداران این جنبش ها شکل میگیره که کنترلش هم خانه‌ها همیشه ممکن نیست، به خاطر اینکه اینها دنبال اون منافع مشترک هستن. و چهارمیش هم اینی که امکان شکل خاصی از اعتراض جمعی و سیاسی در همه این جنبش‌ها وجود داره. خود این جنبش‌ها یک تاریخچه پررنگی داره که از قرن 18 دوره اول جنبش‌های بزرگ هست. تو جنبش‌های بزرگ سه تا ماجرای اصلی داریم. یکی جنبش‌های لیبرالی و مشروطه‌خواهانه هست که از قرن 18 شکل می‌گیره. دومیش جنبش‌های کارگری هست که از قرن 19 شکل می‌گیره و در قرن 20 تبدیل به ماجراهای مرموزتری میشه. و سومین گرایش هم جنبش‌های ضد استعماری و ناسیونالیستی و در عین حال ضد استبدادی هست. دومین دورش دوره جنبش‌های فاشیستی هست در برابر سرمایه‌داری لیبرال در دموکراسی‌های غربی که مثلا هیتلر یکی از اونها هست، موسولینی و فرانکو دیگر مثال‌هایی هست که در اروپای غربی اتفاق می‌افتند. بعد جنبش‌های قومی هست در برابر هژمونی اقوام مسلط در دولت‌های جدید ملی با هدف ایجاد خودمختاری سیاسی یا فرهنگی. دوره سوم